بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه چهارم. کتاب و احکام طهارت، کتاب در بیان احکام طهارت. و الکتاب لغتان مسترون به معنی الضم و الجمع، و اصطلاحان اسمون لجنس من الاحکام، اما الباب فاسمون لنوع من ما دخل تحت ذلك الجنس. کتاب در لغت مستره به معنای دم و جمع. پس کتاب در لغت مستره، کتب یکتبو، کتابن مستره کتابتن، کتبن. خب اینها همشون مستره برای فعل کتب یکتبو. کتب یکتبو، کتابن، کتابتن، کتبن، همه سه تا که نام بردیم مستره. پس کتاب در لغت مستره، در لغت عرب مستره به معنای دم و جمع. دم خب هم معنی جمع، یعنی جمع شدن، جمع کردن. مثلا میگن تکتب بنو فلان، یعنی بنو فلان جمع شدن. یعنی چی؟ یعنی اجتمعو، یعنی جمع شدن. بعد در لغت به معنای جمع شدنه. پس تکتبت بنو فلان یعنی چی؟ یعنی اجتمعو. خب و اصطلاحا اسم لجنس من الاحکام. حالا در اصطلاح کتاب چیه؟ اسمیه برای جنسی از احکام. و اما باب اسمیه برای نوع از آن چی که داخل میشه تحت آن جنس. خب کسانی که کتاب های فقهی نوشتن دیگه برای این که کتاب قابل هضم تر باشه، راحت تر طلب بفهمه، آمدن تقسیم بندی هایی رو انجام دادن. اول اومدن جنس خاصی از احکام رو اومدن یه جای قرار دادن و اسمش رو گذاشتن کتاب. کتاب الطهاره مثلا، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب الحج. حالا کتاب الطهاره، یک سری احکاماتی زیر آن وجود داره که میبینیم اجناسی تحت آن، تحت این کتاب قرار گرفته. خب اجناس مثلا وقتی کتاب طهاره نگاه میکنیم، مثلا باب وضو، باب غسل، باب نجاسات مثلا. و باب هم اسمیه برای نوع از آنچه که داخل تحت آن جنس. و بعد هم دیگه باز در باب وقتی که باز کردن دیگه تحت آن هم یه وقتایی مثلا تنبیه قرار میدن برای آگاهی دادن، یا تتمه‌ای، تکمیل موضوع مثلا، یا مسئلتون، یک مسئله مهمی میخوان مطرح بکنن، باز قرار میدن. همین ها گفتیم تقسیم بندی ها برای اینکه کتاب جمع جورتر و مرتبتر بشه و خوندنش راحتتر بشه و مسائل راحتتر و بهتر پیدا کرده شه. والطهارة بفتح التاء لغة النظافة، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. بيجي الطهارة بفتح تا تا فتح داري الطهارة در لغة معنى نظافة، طهارة يعني نظافة. أما شرعا يعني در لغة عرب طهارة معنى نظافة شد، أما شرعا طهارة در مورد آن تفسيرهاي بسیاری شده. از اون تفسیرات گفته ای آنها که میگن فعل ما تستباح به صلاتو، فعلیه که با آن طلب مباح کردن نماز کرده میشه. یعنی چی؟ یعنی از وضوء و غسل و تیمم و از بین بردن نجاست. پس طهارت شرعا چیه؟ فعل ما تستباح به الصلاة، یک کاریه که اون کار انجام میدی به وسیله اون نماز را بر خودت مباح میگردانی، این میشه طهارت. خب حالا چه کارهاییه؟ مثل وضو، مثل غسل، مثل تیمم، مثل از بین بردن نجاست، که هر کدوم از اینا رو که انجام بدی بر خودت نماز رو میخوای مباح بگردانی. اما طهارت و بدن فسم البقیت الماء. حالا طهاره که تا دمه بدیم به اسمی گفته میشه، اسمیه برای بقیه آب. وقتی که مثلا یک پارچه آبی داریم، وضو گرفتیم، خب نصفش باقی موند، اون به اون نصفه که باقی مونده طهاره گفته میشه. پس طهاره اسمیه برای بقیه آب. هر مقدار آبی که استفاده کردیم برای طهارت، از وضو و غسل و تیمم و بمودن لیاست، بعد هر چی اضافه اومد از که استفاده نکردیم اون میشه طهاره بدم. ولما کان الماء آلتا للطهارت استطرد المصنف لانواع المياه فقال. وقتی که آب آلت و ابزاری برای طهارت بود، مصنف رحمه الله برای انواع آبها استطراد آورد، گریزی زد و گفت المياه التي يجوز ان يصح التطهير بها سبع مياه. آبهایی که جایز میشه، يجوز یعنی يصح یعنی صحیح میشه طهارت گرفتن با آن، هفت آبه. ما و سما ای نازل منها و هو المطر. یکی آب آسمان، یعنی آبی که نازل میشه از آسمان و آن بارانه. و ما البحر و آب بحر، یعنی آب دریا. ای الملح، یعنی همون شور، آب شور، آب دریا. و ما النهر ای الحلو، و آب رودخانه. نهر یعنی همون آب حلو، آب شیرین یعنی. و ماء البئر و ماء العین و ماء الثلج و ماء البرد، و آب چاه و آب چشمه و آب برف و آب تگرگ. و یجمع هذه السبعه قولك ما نزل من السماء و نبع من الارض على اي صفه كانت من اصل الخلقه. و جمع میکند این هفت نوع آب را، گفته تو، آنچه که نازل میشه از آسمان یا آنچه که میجوشد از زمین، بر هر صفتی که باشه از اصل خلقت. خب همین هفت نوعی که نام بردیم میتونیم خلاصه بکنیم در این جمله که بگیم هر چیزی که از آسمان فرود بیاد پایین بیاد، و هر چیزی که از زمین بیرون بیاد، یعنی هر آبی که شامل میشه دیگه. چونکه آب دریا از تو زمینه، آب دریا، آب چشمه، آب رودخانه، آب چاه، اینا تو زمینه. جزء مانع به عمل الارض میشه، آنچه که از زمین در میاد، یعنی تو زمینه بالاخره، و آب باران و برف و تگرگ از آسمان میریزه. پس هرچی از آسمان بریزه و هرچی توی زمین باشه، خب همه در بر میگیره، چون در بعضی کتاب ها چنین نوشته اند. خب حالا میگه به اون آخری که گفت او نبع من الارض على اي صفت کاند من اصل خلقته، یا بجوشد از زمین بر هر صفتی که باشد از اصل خلقت. مثلا هرمز، جزیره هرمز خاکش قرمزه، وقتی که بارون میاد آب جاری میشه، آب قرمز رنگ جاری میشه. یعنی به هر صفتی باشه از اصل خلقت خودش. ثم المياه تنقسم على اربعة اقسام. حالا انواع آبها فهمیدیم که تو دنیا وجود داره. البته مثلا بخار، آب که از طریق بخار به دست میاد هستش، ولی میتونیم شامل بکنیم آب دریا رو، چون که آب دریا بخار میشه دیگه، بخار میشه میره به آسمان و تشکیل ابر میده. پس یعنی میشه شامل اون کرد. و خلاصه منظور کتاب اینه که میگه هفت نوع آب وجود داره. این حصر نیست که بگه نه فقط همین هفت نوع، دیگه آب دیگری وجود نداره. همونطور گفتیم آبی که تبخیر میشه، مثلا از کولر بیرون میاد، خب اینا آب دیگه، نه از آسمان اومده نه از زمین جوشیده. ولی خب میتونیم گفتیم تحت همون آبهای بخار که بخار میشن میرن به آسمان و از طریق بارون میبارن، خب یعنی شبیه به همین میشه دیگه. خب خلاصه این که اینها آبهایی هستند که تو دنیا وجود داره. حالا خودمون میخوایم حکم رو بفهمیم، حکم رو بفهمیم. میگه ثم المياه تنقسم على اربعة اقسام، سپس آبها تقسیم میشن بر چهار قسم، چهار نوع. این برامون مهمه الان که احکامات آبهایی که حالا تو دنیا وجود داره احکاماتش چیه، کدوم یکی من میتونم استفاده بکنم برای وضوء، غسل، تیمم، ببخشید از بین بردن نجاست اینا، و کدام آب جایز نیست نمیتونم استفاده بکنم برای امور نامبرده. میگه احدها طاهر فی نفسه مطهر لغیره غیر مکروه الاستعمال و هو الماء المطلق عن قید لازم فلا يضر القید المنفك كماء البئر فی کونه مطلقا. میگه یکی از آنها از این چهار نوع آبیه که طاهر، پاکه در نفس خودش، در ذات خودش، در ذات خودش پاکه، یعنی اگر این آب رو لباسم بریزه من رو نجس نمی کنه و پاک کننده غیر خودشه، میتونه پاک بکنه، میتونه باش وضو بگیریم، غسل بزنیم، نجاست از بین ببریم، پاک کننده غیر خودش هم هستش و مکروه نیست استعمالش، استعمال هم استفاده بکنیم مکروه نیست. اون آب مطلقه، آب آزاده، آب مطلق آزاد از چی؟ از قید لازم. پس ضرر نمی رسانه قید منفک، قید جدا شدنی، مانند آب چاه در بودن آن مطلق. پس قید منفک اشکال نداره، باز هنوز میگیم آب مطلقه، اما قید لازم اشکال داره دیگه، آن مطلق نمیشه. خب آب مطلق داریم به آب مقید. آب مطلق آب آزاده، یعنی وقتی نگاه میکنیم بهش میگیم آب مطلقه، یعنی قیدی شرط و شروطی نداره. اما آب مقید یعنی شرط و شروط داره، شرط و شروطش مقیده به فلان چیز. مثلا یک پارچه آب یا یک لیوان آب، خب انار فشار بدیم و بریزیم توش قرمز رنگ بشه و هر کسی که نگاه میکنه میگه آب انار، آب انار، آب انار. هر کسی نگاه بکنه دیگه نمیگن بهش آب، که بگن آب، این آب یعنی مطلق، مطلق آب نمیگن بهش، که قیدی شرطی نداشته باشه. یه قیدی شرطی همراهش میارن، انار، آب انار. خب پس آب مطلق و آب مقید فهمیدیم. حالا آب مقید اون قید دو نوع داریم، قید لازم و قید منفک. قید لازم یعنی همیشه ملازم میشه اون قید، مثل همین آب انار دیگه. این از این لیوان همون آب انار برداریم تو لیوان دیگه بریزیم، همون آب اناره. تو لیوان دیگه بریزیم، آب اناره. یعنی این قید جدا نمیشه ازش. و پس این ضرر میرسونه، این قید لازم ضرر میرسونه و این آب دیگه آب مطلق بهش نمیگیم، این آب، آب اناره، آب مطلق نیست. اما یه قید داریم، قید منفک، جدا شدنیه. اون مشکلی نداره، آب رو از مطلق بودن خارج نمی سازه. مثلا آب چاه، وقتی بالای چاه میاییم آب تو چاه قرار داره میگیم آب چاه، بعد با دلوی آب رو بیرون میکشیم، تو پارچه میریزیم میبریم، خب دیگه نشون هر کس بدیم میگه آب. یعنی اون قید منفک شد دیگه، آب چاه بهش نمیگن، هر کسی نشونش بدی میگه آب. این قید منفک جدا شدنیه. این قید منفک اشکال نداره، یعنی آب رو از مطلق بودن خارج نمیکنه. خب بعد میگه و ثانی، طاهرون مطهرون مکروهون استعماله فی البدن لا فی الثوبه و هو الماء المشمس و ای المسخن و به تأثیر شمس فیه. دوم، آبی که پاکه، پاک کننده است، هم پاکه هم پاک کننده است، میشه با اون پاکه که گفتیم ذاتش پاکه، روی لباس هم بریزه من رو نجس نمی کنه، مطهره، پاک کننده است، میشه با اون وضو گرفت، غسل زد، نجاست پاک کرد. اما مکروه استعمالش، استفاده کردنش مکروه، در بدن نه در لباس. مکروه یعنی اگر استفاده کنیم، خب وضومون اشکال پیدا نمی کنه. ولی اگر از این آب استفاده نکردیم، و امتثال به خاطر امتثال امر شریعت، یعنی استفاده نکردیم از اون، حالا ثواب کسب میکنیم. خب از دومی، پاک پاک کننده است، مکروه استعمال اون در بدن، مکروه استعمال نه در لباس، و اون آب مشمسه. پس آب مشمس در بدن مکروه اما در لباس نه. پس یعنی یک لباسی میخواییم بشوییم، آب مشمس داریم، اشکالی نداره با اون شست، ولی در بدن بخوایم غسل بزنیم، وضو بگیریم با آب مشمس، این مکروهه. خب مکروه که گفتیم چی داره، یعنی وضوش شخص بگیره، وضوش که صحیحه، درسته، ولی این از این آب استفاده نمی کنه، آب دیگری استفاده می کنه که مشمس نیست، اجر ثواب کسب می کنه. حالا مشمس، آب مشمس چیه؟ میگه ای المسخن و به تأثیر شمس فیه، یعنی گرم شده به تأثیر خورشید در آن. مشمس از شمس گرفته شده، یعنی گرم شده با خورشید، به وسیله خورشید. بعد میگه و انما یکره شرعا به قطر حار فی اناء منطبع الا اناء نقدین لصفاء جوهرهما و اذا برد زالت الکراهته. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا ويكره ايضا شهيد السخونة والبرودة. خب میگه مکروه میشه شرعا، چونکه الان حرف شر داره میزنیم، شرعا مکروه میشه در سرزمین حار گرمسیر در ظرف کوبیده شده، در ظرفایی که کوبیده شده است، یعنی ظرفای فلزی که قدیما میکوبیدن درست میکردن، مگر ظرف طلا و نقره به خاطر صفای و شفافی جوهر آن دو، اصل آن دو. حالا ظرف طلا و نقره باشه، خب ظرف طلا و نقره بعد انشاءالله خواهد اومد که استفاده کردن آن حرامه، استفاده کردن ظرف های طلا و نقره. خب پس چطور اینجا گفت که اگر در آن آب گرم شده باشه به تأثیر آفتاب در سرزمین های گرم سیر مکروه نیست؟ میتونیم مثال بزنیم، مثلا تو یک ظرفی باشه از طلا، مثلا تو کوهی جایی باشه، صحرایی، آب توش باشه، بعد زیر حرارت آفتاب گرم شده باشه. خب بعد یک شخصی از اونجا میگذره، میبینه که آب توشه، خب آب ازش بر میداره، از اون ظرف طلایه میریزه تو یک ظرف دیگر، بعد استفاده میکنه، هنوز گرمه دیگه، مشمسه، ولی استفاده میکنه. پس این مکروه نیست الان، چون که اون آلیاژش طوریه که خب میکروب هایی و باکتری هایی از خودش در آب حل نمی کنه که از خودش جدا بکنه در آب حل بشه، چون که خورشید به اون تابیده. و هرگاه که خنک شد زالت الکراهتو، کراهت از بین میره. حالا آب مشمس داریم، حکم کردیم که مکروه استفاده کردن، خب بعد صبر کرد شخص تا اینکه خنک شد، خب حالا کراهتش برطرف میشه. بعد میگه که و اختیار کرده، برگزیده امام نووی رحمه الله عدم کراهت به طور مطلق. امام نووی رحمه الله اختیار کرده این قول که آب مشمس مکروه نیست به طور مطلق، اصلا مکروه نیست. خب این اختیار امام نووی رحمه الله، ولی مذهب خودمون شافعی مستقره بر این که مکروهه. خب ما مکروه گفتیم که دیگه کسی استفاده بکنه که وزش درسته، ولی استفاده نمیکنه از اون، آب دیگر استفاده میکنه به خاطر امتثال امر شریعت، همین اجر ثواب گیرش میاد اضافی. خب پس این رأی امام نووی رحمه الله که خب، ولی مذهب معتمد تو مذهب همونه و به همون عمل کرده میشه که مکروهه. و خب الان دیگه داریم فروع فقه میخونیم دیگه، دنبال دلایل نیستیم الان، یعنی دلایل طرفین گفته بشه یا دلایل مثلا مذهب خود ما مذهب دیگه، الان اینجا جاش نیست دیگه، فرصت نمیشه کتاب به اون وقتی که حالا در نظر گرفتیم تمام نمیشه. و فروع فقه در اصل میخواییم، هدفمون همینه که ما فروع فقه رو بفهمیم، ملکه فقهیمون بالا بره و دلایل خب مهمه، ولی الان جاش نیست اینجا. حالا انشاءالله یه وقتای دیگه کتاب های دیگری که نیاز دیدیم خب فقه رو با دلیل اونجا بررسی خواهیم کرد انشاءالله. خب بعد میگه و یکره ایدن شدید السخونت و البرودته. حالا یه وقتی که ناچارن شاید توضیح دادیم در مورد دلیل فلان مسئله، ولی کم که اگر نیاز شدید دیدیم توضیح میدیم. و یکره ایضا شدید السخونت و البرودت، و مکروه همچنین بسیار گرم و بسیار سرد، یعنی آبی که خیلی سرد باشه یا خیلی خیلی گرم باشه هم مکروه. چرا مکروه؟ چون که شخص اگر زیاد سرد باشه، مثلا زمستانه، هوا خیلی سرده، آب هم خیلی سرده، خب شخص وقتی وضو میگیره هی تون تون وضو میگیره که زودتر تمامش بکنه، چون که خیلی سردش میشه و منافات پیدا میکنه با اسباغ وضو که در حدیث اومده. اسباغ وضو یعنی وضو کامل گرفتن و خوب گرفتن که کفاره گناه میشه. خب پس منافات با آن پیدا میکنه، بخاطر همین مکروهه. گرمی زیاد هم همینطور، اگر زیاد گرم باشه که پوست دست انسان آتیش میزنه وقتی که رو دست میریزیم، بخاطر همین شخص سری وضو میگیره. خب خیلی چیزا رعایت نمیکنه از سنت ها و اون اسباق وضو که گفتیم که در حدیث اومده کامل وضو گرفتن، خوب وضو گرفتن که کفاره گناهان میشه. خب نمیشه رعایت کرد طبیعیه. خب حالا در چنین حالتی اگر اون فروز وضو خوب انجام بگیره دیگه خیلی طرف مردی کرده، یعنی ممکنه که حتی فرض وضو هم به جا نیاد در این حالت، چون که خیلی تون تون وضو میگیره، خیلی داغه دیگه یا خیلی سرده. پس مکروهه که آب زیاد سرد باشه یا زیاد گرم باشه. خب میرسیم به قسم سوم که دیگه اینو جلسه بعد موکول میکنیم انشاءالله، در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.